دیو عملور و آغا بالا بول کابل تا دی بیام آغا از جرمنی تا بوتلو
ته خبر ایس نوی
نه ایس نو
جرمنی تا چورس او دیل دا چلتا خود فرقی دا خار فرقی
او مارتویل دا سپاک خلق پا افغانستان پیر پوت کنو ما ایر پوت ایس نو لیدلی
والا کاکا ایچ خبر نبود خی خود تم تو مستقین جرمنی بردن دا میدان که تا شدی خبر شدی جرمنی است
که جرمنی هست دوما ما ایچ نمی پامیدم ما پرسی را یاد خوب نداشتم و آلمانی شد
آلمانی شد ازدواج کده بودی؟ عروسی کده بودی؟
نه دامنجا کده دا افغانستان هیچ کس بری ما زن نمیده
چرا زن نمیده کاکا؟
ول بد اخلاق هستی
چرا؟ نه نام خدا ایت کاکای خوشخلق و خندان خو هیچ کس پیدا کده نمیده
درکت معلوم نیست خانه ایت معلوم نیست دامو خاطر
خواه
سه تا بچه هست یک تانه دختر هست
خواه
امو بزه هست
از خودت دیگه زندگی تنهاییست
هست ما تنه هستم
بسیار خوب خیلی اینه دوستا دمی قسمتی که ما قرار گرفتیم کاکا اینه بزداری و مالداری هم داره ایره مشخص این کار چرا کردین همیتی شوق علاقه است؟
نه خود دیگه جا کت مردم که بیشنی خاص توان است کت پس که بیشنی پایده است
یعنی چی تو؟
خونه باز است شیر میتا بچه میتا گوشت است مرغ است تخم میتا صبح تخم میخورم که چی شود یک سال یک دانه دو دانه یک دانه سه دانه میشه
چوچاو یاست دیگه
چوچاو میکنه
بسیار خوب و دیگه اون خودت هم شیر تازه میخوری هم ساعت تیر از دیگه چی رقم زندگی باشه
بعد بسیار خوبیش هست
اینا دوستا شما میبینین که کاکا اینا قدر بزا و یارم دولی خود داره و صدای مرغان میایه یار کاکا ایتک زندگی و تنیر که خودت جور کردی که میاد دمی فکر آدم هم نمیه
نه خویی بسیار خوبیش هست خوب زندگی هست
والا مری تو خوش شما آمده میگم که دمی اولی هم تو 24 ساعت بگردم اون مرغ آموزان میتم یاله که کاکا یک فضای رو جور کرده که اینجا هیچ دق آدم نمیاره
انگلیسی میگه
کدامش انگلیسی میگه
یه مرغا پشتو نمیپم ای اسپانیشی هست
ای اسپانیایی هستن مرغان اسپانیایی هستن یعنی میدم والا نه او خبر شدیم به خدا اما تخمای تازه و تنیر دیگه خودت میخوری والا به شکل
مرغات گپ میزنه
گپ میزنه امیال ماشیم چی گو گفت ناق آمدیم به اینجا مزاحمت میکنیم
یه پشتو خوش نداره
خب چند دانه مرغ داریم
صد دانه است
اگه سبزیجات کار داشته باشین دارین اگه شیر بز کار داشته باشین اونجا هست اگه مرغ تخم مرغ وطنی کار داشته باشین هست دیگه والا کاکا ایت زندگی نام خدا که خودت من میگم که چی تو کاکا هم تو تر و تازه هم تو خندان موندی خواهیم تو یک فضای وطن پیشت هست
بخیر
شما برنامه سفر و چکر را از رادیو دری میشنوین، برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در چنین ساعتی به شما عزیزان تقدیم میشه.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
همراهی و همکاری شما دوستان همیشه مایه دلگرمی ما بوده و هست. تشکر از دوستانی که با ارسال فایل و برنامه ما را همراهی میکنند. دوست عزیزی از سفرهای نوروزی به قندهار میگه ما معمولا نوروز افغانستان را با سفر به مزار شریف میشناسیم، اما سفرهای نوروزی و ولایات هم لطف خاص خودش رو داره.
نوروز در قندهار واقعا عالی و متفاوت از سایر ولایت افغانستان تجلیل می شود. همین تفاوت ها است که خیلی ها برای جشن سال نو به ولایت قندهار سفر می کنند. یکی از تفاوت های برجسته در رسوم نوروزی پختن سمنک یا سمنو توسط مردان این ولایت است. جشنی که در شمال افغانستان مختص زن هاست. در ولایت سنتی قندهار این جشن کاملا رنگ و بوی مردانه دارد. سهم شهر قندهار از بازسازی و نوسازی در 20 سال اخیر اندک نبوده است. این شهر یکی از بازسازی شده ترین ولایت افغانستان است. جاده‌ای که پس از بیرون شدن از فرودگاه در مسیرتان قرار می‌گیرد، شما را حیرت زده می‌کند. اتوبان بزرگ و چراغانی که حال و هوای دیگری برای شما می‌بخشد. هتل‌هایی در این شهر قرار دارد، در صورت اقامت در آن احساس می‌کنید که در یک کشور حوزه خلیج اقامت کرده اید. مردم قندهار از این ساخت و سازها مدیون وطندارشان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هستند.
سلام خوایا چلا عالمی خبر شه باد سبا یار کمی بر شه و باد سبا یار کمی بر جانان می شب حال خبر دینا راضی رہو جانان می شب حال خبر دینا راضی نہ ہو باد سبا یار کمی برش سلام ہوائے چلا عالمی خبر سلام ہوائے چلا عالمی خبر باد تجڑا پیغام میو سے باد تجڑا باد تجڑا پیغام میو سے زما پشکولی آشنا وای سلام نہ زما پشکولی آشنا وای سلام نہ ہو باد سبا یار کمی برش سلام فرمایا چلا عالمی خبر سلام فرمایا چلا عالمی خبر باد سبا یار کمی برش یار کمی برش یار کمی برش
سپاس که هم سفر ما بودید. باز هم از قندهار خواهیم گفت. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما عزیزان شنونده. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. کنفرانس افغانستان بین گذشته و آینده با سوی صلح عادلانه و توسعه پایدار در هتل پرزیدنت مسکو آغاز شد. این کنفرانس را انستیتوت یک جهان عادل با حمایت حزب روسیه عادل و آکادمی علوم روسیه برگزار می کند. نمایندگانی از افغانستان، وزارت خارجه روسیه، نمایندگان دومای دولتی، کارشناسان برجسته و خبرنگاران به این کنفرانس دعوت شدند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و چند عضو دیگر این جبهه، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی، فوزیه کوفی رئیس انجمن زنان افغانستان، فضل احمد معنوی اسبق رئیس وزارت عدلیه، سید طه صادق رئیس و شکریه بارگزای نماینده مجلس سابق افغانستان در این نشست حضور دارند. در چارچوب این کنفرانس قرار است موضوعاتی چون تلاش‌های بین‌المللی برای آشتی میان افغانستانی‌ها، تضمین امنیت منطقه‌ای و بازسازی کشور پس از جنگ، سیاست‌های فراگیر با عنوان تضمین گسترش آشتی‌آمیز و باثبات، حل مشکل نابرابری جنسیتی، تروریسم بین‌المللی و قاچاق مواد مخدر مطرح شود. اما در این نشست احمد مسعود رهبر مخالفان طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان، گزارش ویژه فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان را یک گزارش ضعیف و ناکامل خواند. مسعود گفت اگر طرح سنرلی اوغلو تصویب شود به وخامت اوضاع خواهد افزود. اشاره احمد مسعود به طرحی است که فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان تهیه کرده و با امضای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان ارائه شده است. در این گزارش آمده است که التزام به تعهدات بین المللی و آغاز فرایند منجر به ایجاد قانون اساسی فراگیر به عادی سازی روابط جهان با طالبان خواهد انجامید. در این گزارش همچنین نقشه راهی برای برسمیت شناختن طالبان پیشنهاد شده است. احمد مسعود امروز در نشست افغانستان میان گذشته و آینده در مسکو گفت افغانستان امروز به طالبانستان تبدیل شده است. و گفته وی حکومتی که به مردم افغانستان احترام نگذارد نمیتواند به کشورهای دیگر و قوانین بین المللی احترام بگذارد. رهبر مخالفان پنجشیری طالبان راه اندازی همه پرسی برای برگزیدن نوع نظام آینده افغانستان را یکی از کلیدهای حل مشکل کشور دانست و از برگزاری انتخابات و شکلگیری حکومتی با رأی مردم به عنوان یکی از راه حل‌ها یاد کرد. احمد مسعود گفت طالبان در طول 3 دهه گذشته به جز توافقنامه دوحه به هیچ توافق دیگری پایبند نبودند. صدها تن از باشندگان ولایت لغمان در گردهمایی بزرگ بیرق اسرائیل را به آتش کشیدند. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری که دعوت میکنم شنونده باشید.
صدها تن از باشندگان ولایت لغمان در گردهمایی بزرگ پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند. اشتراک کنندگان گردهمایی خواستار متوقف شدن هر چه زودتر حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه شدند. صدها تن از باشندگان ولسوالی قرغایی ولایت لغمان در گردهمایی بزرگ در حالی که بر علیه اسرائیل و امریکا شعار میدادند و بیرق فلسطین را برافراشته بود، پرچم اسرائیل را به آتش کشید. اشتراک کنندگان این گردهمایی بزرگ زیر درخواست متوقف شدن هر چه زودتر حملات وحشیانه هوایی و زمینی اسرائیل بر مردم بیگناه غزه از تمامی مسلمانان خواست در کنار مردم فلسطین قرار بگیرد.
پنده در ماشومان اغوی شیطان بل زنانه شیطان گلی غزی زخه و وستل پرختونونه باندې حمله وکړي د ټول اسلامي امت د ځوانانو د مسلمان څخه دغه هیله ده چې دوی سره وګبوګه ودرېږي، دوی سره ملاتړ وکړي.
چنتن اشتراک کننده دیگر این گردی همایي زمين انتقاد بر عملکرد گروه ها و سازمانهای حامی حقوق بشر گفتند که از کشتار گروهی و نسل کشی مردم بدفاع فلسطین چشم پوشی می نماید. آنها همچنان از کشورهای عربی انتقاد نمودند که در همسایگیشان بالای مسلمانان آتش می بارد اما اینها خاموش هستند.
باید چه طول مسلمانان پیواز را پاسی و دیده ظالم دی ظلم مخنیوی وکی او بیا حق خلکو تزه چه آقا بشر دوست زن توایی او چیغی بیوهلی چه منگا ده بشر حقوقو نو نن ولی آیا آقا خلک ولی ولانده کانسو آیا دا دی پلسطین مزنو مسلمانان بشر نده؟
بیوادونو بانی زمان دا غک دی چه سه اسلامی مملکتونو دی کوشش دیو که دی فلسطین بیچارگان مزنو ملت سر دی مرستو که و هر نوا چه همکانات لری پر سر کمک دیو که سمالی سجانی
حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی اسرائیل بر مردم غزه بیشتر از یک ماه است که ادامه دارد. در این حملات تا وکنون به شمول زنان و کودکان هزاران تن از مسلمانان فلسطینی به شهادت رسیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید تلاش برای تشکیل قانون اساسی در افغانستان جریان دارد. مجاهد در توجیه تأخیر در ارائه قانون اساسی جدید افغانستان گفت بعضی مسائل در اولویت هستند و باید انجام شوند تا زمینه برای وضع قانون و اجرای آن در جامعه مهیا گردد. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان قانون اساسی نظام جمهوری را لغو کرد و رهبر این گروه مدعی شد پس از این قوانین اسلامی مطبوع طالبان در کشور اجرا می شود. حکومت طالبان از برگزاری اولین نشست مشترک ارگان‌های امنیتی خبر داد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
نشست مشترک امنیتی میان وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست استخبارات حکومت طالبان، وزارت دفاع ملی حکومت طالبان در خبرنامه‌ای از نخستین نشست مشترک نیروهای دفاعی و امنیتی به هدف ترتیب برنامه‌های مشترک امنیتی یک ساله خبر داده است. در خبرنامه این وزارت آمده که برنامه امنیتی سال 1403 کشور از سوی وزارت دفاع ملی تهیه شده و پس از تایید مقامات ارشد با تمامی نهادهای امنیتی، کشفی و دفاعی حکومت طالبان ارسال می شود. در بخشی از این خبرنامه آمده است که ما مکلف هستیم تا در تامین امنیت بهتر سر و مال ملت، حفظ نوامیس ملی و سرحدات کشور و همچنان آمادگی کامل در برابر برنامه‌های دشمنان اسلام و نظام باید خود را آماده کنیم و این آمادگی نیاز به برنامه و تطبیق جدی دارد. اسدالله ندیم، آگاه مسائل امنیتی، در این باره میگوید.
ترتیب پلان کاری یا برنامه کاری ارگان‌های قوای مسلح هم از وزارت دفاع و پلیس و امنیت ملی که به صورت مشترک انجام شده یک گام مثبت است، باید کوشیده شود که به طور جامع اما مسائل اما مشکلاتی که در جامعه افغانستان وجود دارد دید امنیتی بررسی شود، نظرات کارشناسان، نظرات کسایی که دارای ظرفیت مسلکی هستند گرفته شود در این موارد و بعداً به نهادهای مربوط به سطوح مختلف ابلاغ شود.
شمار دیگر از آگاهان مسائل امنیتی هم از جمله سرور نیازی از برگزاری این نشست در کشور استقبال کرده و تاکید دارند که این نشست ها می تواند از نگاه چالش های امنیتی در کشور مؤثر تمام شود.
هیچگاه و در هیچ جای دنیا ما شاهد ازی نبودیم که امنیت به زور تفنگ آمده باشه. برای تامین امنیت یا برای آوردن امنیت ضرور است که تا سیستم ایجاد شوه، قانون برای همه تطبیق شوه، عدالت اجتماعی تامین شوه. شما اگر در تمام اروپا بگردین یک نفر عسکر مسلح را نمیبینین، ولی شما در افغانستان ببینین هر روز عساکری که در شهر بازار میگرده آن هم بدون یونیفرم نظامی. چی میفهم مردم که آیا یه دوست است یا یک سرباز است؟ بنان ما اول قانون را باید بالای خود تدبیر بکنیم.
این نشست امنیتی در حالی است که غرب کابل در یک ماه گذشته شاهد چندین حمله خونین بوده و چالش های امنیتی باشندگان کابل را نگران کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال میسپاریم.
سپاس و تشکر از همکارانم در واحد خبر. دعوت میکنم در این لحظه همراهی ما باشید و بشنوید برنامه کنکاش را.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. اختلافات و تنش‌های به وجود آمده بین دولت پاکستان و حکومت طالبان به ویژه در بحث امنیت، ادعای دولت پاکستان مبنی بر حضور نیروهای تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان و تهدید منافع پاکستان از خاک افغانستان، نگرانی‌ها را در خصوص افزایش این تنش‌ها و احتمال نوعی از برخورد نظامی افزایش داده است. انورالحق کاکر نخست وزیر پاکستان هم اخیراً در اظهاراتی گفته که حکومت طالبان حکومتی مشروع نیست و اخراج مهاجرین افغانستانی از پاکستان هم به خاطر همکاری نکردن حکومت طالبان برای مهار تروریست هایی هست که پاکستان را از خاک افغانستان تهدید می کنند. اکسپرس تریبون نشریه نزدیک به ارتش پاکستان هم در گزارشی نوشت مقامات پاکستانی بر این باورند که با وجود تنش ها با حکومت طالبان در افغانستان، اسلام آباد می تواند موضوع تحریک طالبان پاکستان TTP را حل کند. بر اساس این گزارش، یک مقام پاکستانی که نامش فاش نشده در پاسخ به پرسشی در مورد گزینه‌های احتمالی پاکستان برای مقابله با پناه دادن طالبان افغان به TTP تصریح کرد: ما توانایی مقابله با این مشکل را داریم و حکومت طالبان از این توانایی آگاه است. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی تنش‌ها بین دولت پاکستان و حکومت طالبان، دلایل و پیامدهای آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم پیر محمد ملازهی و صفی الله ناصری هم استفاده می‌کنیم. از پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، پرسیدیم در حالی که روابط دولت‌های پاکستان با طالبان از گذشته‌ها و به ویژه پیش از حاکم شدن آنان بر افغانستان خوب بوده، چی شده که اکنون بین آنها تنش ایجاد شده و به نظر می‌رسد در مقاطعی این تنش‌ها افزایش هم پیدا می‌کند و حتی بحث گزینه نظامی هم مطرح می‌شود؟
پاکستان سرمایه‌گذاری که روی طالبان کرده بود در طول این 20 سال گذشته بر اون سیاست دوگانه ای که از یک طرف از امریکایی‌ها پول می‌گرفت برای اینکه مبارزه می‌کنه با تروریسم و از طرف دیگه بخشی از اون پول رو در اختیار طالبان می‌گذاشت و به اصطلاح تضییق می‌کرد اینا رو که علیه امریکا وارد عمل بشن و دولت قبلی اشرف غنی. اون سیاست به نظر می‌رسه که به بن‌بست رسیده و دیگه وقتی طالب اومد از کویت و پیشاور در داخل کابل و قندهار قدرت به دست گرفت، اون انتظاراتی رو که پاکستان داشت که یک حکومتی کاملا در راستای منافع پاکستان شکل بگیره، اون تحقق پیدا نکرد. پاکستانی‌ها در حقیقت انتظار داشتن که طالبان چند تا عمل کاملا مشخص به سود پاکستان انجام بدن. اول اینکه خط دیوران رو به عنوان مرز بین المللی به رسمیت بشناسن که طالب حاضر نشد این کار بکنه. دوم اینکه روابطشون رو با هند به صلاح دیگه قطع بکنن و نرن به طرف اینکه با هند نوعی ارتباطات داشته باشن و افغانستان تبدیل میشه به عمق استراتژیک پاکستان در ارتباط با هند. این اتفاق هم نیفتاد. و مسئله سوم این بود که طالبان بدون هیچ نوع محدودیتی یک خط ترانزیت بدون بدون تعرفه و بدون هیچ محدودیتی از خاک افغانستان باز کنند برای پاکستانی ها به طرف آسیا مرکزی، که این هم اتفاق نیفتاد. یعنی تا الان مدعی شد همونطوری که شما کالاهای ما رو که از کراچی وارد میشن تعرفه میگیرید، ما هم وقتی شما کامیوناتون میاد وارد خاک افغانستان میشه باید ترانزیت به حق ترانزیت بدید. خب اینا برای پاکستانیایی که اون هم سرمایه‌گذاری کرده بودن واقعا پذیرشش خیلی سخت بود. اما جدا از همه این مسائل یک مسئله مهمتری پیش اومد و اون تحریک طالبان پاکستانه که الان علیه ارتش پاکستان وارد جنگ جدی شده در مناطق مختلف. پاکستان انتظار داشت که رهبران اونطوری که پاکستانی مدعیان که رهبران تحریک طالبان در خاک افغانستان هستن اونا رو بگیره تحویل بده و با نیروهای تحریک طالبان برخورد نظامی بکنه، اونا رو حذف بکنه، اجازه نده که وارد خاک پاکستان بشن و عملیات انجام بدن. این اتفاق هم نیفتاد. در واقع الان دولت موقت پاکستان به این نتیجه رسیده که با این طالب، با این خصوصیاتی که داره، نمیشه امیدوار بود که پاکستان از به قدرت رساندن طالبان به اون اهداف استراتژیکی در افغانستان داشت دست پیدا کنه. به همین دلیله که شما میبینید آقای کاکر به خصوص وزیر موقت میگه که دولت طالبان مشروع نیست و تا زمانی که یک دولت مشروع روی کار نیاد اونا به اصطلاح سیاست مخالف طالبان رو در پیش خواهند گرفت. این در حالیه که پاکستان در پشت پرده تا کنون لاغن اینطوری تصور میشد که داشت رایزنی میکرد با کشور اسلامی که طالبان رو به رسمیت بشناسند و هنوز امیدوار بود که یک همچین اتفاقی بیفته. ولی حقیقتش اینه که الان دیگه پاکستانی امید چندانی به ادامه اون سیاست قبلی ندارن و احتمالاً حتی ممکنه به برخورد نظامی بین طالبان و پاکستانیا هم این جنینات منتهی بشه.
از صفی الله ناصری کارشناس سیاسی افغان هم پرسیدیم آیا پاکستانی ها تا کنون در سیاست هایی که در قبال افغانستان در پیش گرفتند توفیقی داشتند و با توجه به اینکه خواسته های پاکستان از طرف طالبان پذیرفته و عملی نشده، آیا سیاست تنش‌زایی که پاکستان روی دست گرفته میتواند راه به جایی ببرد؟
سیاست های پاکستان تا این حال درباره افغانستان متأسفانه ناکام هستند و تلاش هایی که کلاسیک آنها صورت میگیرد مؤثر تمام نمیشود. فکر میکنیم اگر آنها گزینه های فرامرزی را در دست بگیرد، آنها شاید بتوانند یک مزاحمت را ایجاد بکنند، چون که در اوقات قبلی تاریخ افغانستان چنین مزاحمت هایی را ایجاد کردند و توانستند تا ثبات افغانستان و همچنان حکومت های کابل را برهم بزنند و هیچ وقت نتوانسته با معنای واقعی رابط دوستانه را برقرار بسازد. شاید تا یک حد یک مزاحمت باشد، ولی به نظرم فکر میکنیم اگر آنها این مزاحمت را ایجاد بکنند شاید مؤثر تمام نشود و کدام ناامنی و یا همچنان اگر جنگ داخلی بیانجامد فکر میکنیم که افغانستان قبل از این وضعیت وخیمی داشتند در آن وقت نتواند که جنگ داخلی صورت بگیرد و یا همچنان امنیت سرتاسری کشور برهم بزند. فکر میکنم که یک راه حل خوب و مؤثر برای پاکستان شاید سیاست اقتصادی باشد. این سیاست میتواند که وابستگی افغانستان را وجود بیارد، همچنان اقتصاد پاکستان بایشان خوب شود، بخاطر که بندرهای بسیار مهمی در دست پاکستان است که اگر افغانستان دست داده شود فکر میکنم که افغانستان یک زیربنای خوب مواد خام دارد و اگر این به مؤسسه بین‌المللی را بیابد وابستگی افغانستان پایان شود و یک رابط اقتصادی باعث میشه که تمام مشکلات غیر فعلا که مثلا موجود است در عرصه سیاسی و همچنان فرهنگی بسیار با آسانی حل خواهد شد. اگر آنها این مزاحمت را ایجاد بکند چون این تلاش نماید شاید انجام داده بتواند، ولی این رابطه و همچنان برتری و یا همچنان حل مسئله پاکستان که آنها میخواهد شاید پیدا کرده نتوانستند و این دیگه هم به درازا کشیده میشود به خاطر که بعضی از وحدت های که بین هر دو کشور وجود دارد در سطح فرهنگی و اجتماعی باعث میشه که آنها این رابطه وخیمتر میسازند و نمیتواند که این مسئله را به آسانی حل بسازد.
شما شنوندگان محترم برنامه کنکاش را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این بخش از برنامه دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات عبدالرحیم دورانی کارشناس پاکستانی را بشنوید در مورد نظر و ادعای حکومت پاکستان در خصوص حضور و فعالیت تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در افغانستان و تهدید منافع پاکستان از خاک افغانستان، رد این ادعا از سوی حکومت طالبان در افغانستان و تنش‌هایی که بین طرفین در این زمینه ایجاد شده.
مسئله تی تی پی مسئله است که خط قرمز پاکستان در رابطه با امنیت هست و این مسئله از ابتدا وجود داشته، ولی از اون طرف طالبان ادعاشون اینه که تحریک طالبان پاکستان در خاک ما یا حضور ندارن یا اجازه نمیدیم که از خاک ما علیه کشورهای دیگر اینا استفاده کنن، از خاک ما استفاده شود. بنابراین با توجه به انکارهایی که طالبان دارن و با توجه به حملاتی که در ماهای گذشته در خاک پاکستان انجام شده و هر روز ما شاهد این حملات در مرزهای پاکستان در مناطق مختلف هستیم، خب این یه معضل دیرینه است بین دو کشور و این معضل ادامه خواهد داشت و به نظر من پاکستان سعی خواهد کرد که از اهرم‌های مختلف از جمله اقتصادی و همین کانتینرها یا اخراج مهاجرین طالبان را زیر فشار قرار دهند که این مسئله تی تی پی را حل کنند. به نظر من این مسئله در آینده هم ادامه خواهد داشت و تا زمانی که این مسئله تی تی پی در میان دو کشور حل نشود و بعضی از خواسته هایی که پاکستان از طالبان دارن به اون توجه نشود، به نظر من مشکلات بین دو کشور بین طالبان و پاکستان ادامه خواهد داشت.
سیاست‌های دولت‌های پاکستان در قبال طالبان و افغانستان آیا مربوط به خود این دولت هاست و یا سیاستی واحد است و چرا دولت فعلی پاکستان که دولت موقت و گذرایی هم است دست به اقداماتی برای فشار بر حکومت طالبان زده که حتی بحث‌هایی در مورد تنش‌های نظامی مطرح می‌شود؟ نظر آقای ملازهی را در این زمینه بشنوید.
به نظر میوزیک در ارتباط با افغانستان سیاست دولت های حزبی خیلی تعیین کننده نیست. قدرت اصلی دست ارتشه و در اون بخش اطلاعات محرمانه ارتش که آیسای مشهور هست. به نظر من سیاست استراتژیک و دولت های حزبی تعیین نمی کنند در پاکستان در ارتباط با افغانستان. این واقعیت رو اگر ما به درستی فهم نکنیم، به نظرم تصمیم گیری هایی که در دولت های حزبی میشه خیلی به اصطلاح قابل فهم نخواهد بود. واقعیتش اینه که دولت کاکر یعنی دولت موقت این تابع به صلاح نیات و نظرات ارتش هست و به خصوص که انتظار داره که تو انتخابات آینده هم بندوی صاحب نقش باشه. یعنی سری محاسبات منافع فردی و حزبی هم تو این قضیه دخالت داره. بنابراین برداشت شخصی من اینه که دولت حزبی کاری نیستن توی سیاست گذاری استراتژیک در اثبات با افغانستان، نه تنها در اثبات با افغانستان، در اثبات با هند هم. به نظرم این سیاست آیسای و ارتشه که تصمیم گیری رو دیکته میکنه به احزاب و حاکم که اونا باید به اصطلاح سخنگوی این جریان باشن بدون اینکه ارتش متهم بشه به دخالت توی سیاست. واقعیتش اینه. غیر از این اگر تصور بکنیم به نظر من خیلی با واقعیت پاکستان همخوانی نخواهد داشت. همین دولت موقتی که اومده رو کار این در واقع دولت موقتیه و منتظرن که انتخابات برگزار کنه. اینا برای اینکه توی انتخابات آینده بتونن نقشی برای خودشون ایفا کنن، موضعی رو میگیرن که به ظاهر به صلاح منافع ملی پاکستان رو درش انعکاس میده. ولی حقیقتش اینه که اینا خودشون هم میدونن که دولت ضعیفی هستن و توانایی اینکه در زمان اینا اگر حرکت نظامی هم صورت بگیره و طالبان اینا در موقعیتی نیستن. ارتشه که حرف آخر رو خواهد زد و تصمیم آخر رو خواهد گرفت. اینو خیلی به نظر من تعیین کننده توی این مسئله نیست. مصرف داخلیش بیشتره تا مصرف خارجی. ولی از اون طرف البته خطراتی داره دیگه. اگر این پاکستان بره به طرف حرکت نظامی، به نظرم میاد که فضا رو داره باز میکنه که هند هم به یک نوعی در حمایت از گروه‌های رادیکالی که علیه پاکستان می‌جنگن وارد عمل بشه و اون وقت کل منطقه رو درگیر یک مشکل خواهند کرد.
قرار است انتخابات عمومی در پاکستان در پایان ماه جنوری سال آینده میلادی برگزار شود. آیا پس از برگزاری انتخابات و روی کار آمدن دولت جدید در پاکستان این امکان وجود دارد که در سیاست‌های دولت پاکستان در قبال حکومت طالبان تغییرات ایجاد شود؟ بشنوید که آقای ناصری در این مورد چه دیدگاهی دارد.
به نظرم که حکومت‌های پاکستان متأسفانه حکومت ملکیشان در اثر سیاست‌های نادرستشان که از به وجود آمدنش تا به حال در دست گرفته، به خاطر انتصاب متوازن در آن کشور و همچنان عدالت اجتماعی مؤثر تمام نشده و این یک پارچگی پاکستان را و همچنان اقتصاد پاکستان را به این ضربه زده و آینده خطرناکی را در پیش رو دارد. به نظرم اگر آنها از طریق حکومت جدید یک تعداد را در نظر بگیرد، فکر میکنیم که شاید تا یک حد رابط از طرف پاکستان تعدیل ساخته شود، ولی به نظرم از طرف حکومت افغانستان شاید کدام تغییر در نظر گرفته نشود. ولی من هم تاکید ما این است که اگر پاکستان سیاست اقتصادی را در پیش بگیرد، رابط تجاری را افزایش بدهد، چون این باعث میشه که هر دو کشور با وجود که همسایه هستند و اشتراکات بیشتری در عرصه فرهنگی دینی مذهبی دارد و همچنان یک به دیگر نیاز دارد، اگر این وابستگی تجاری به وجود بیارد، فکر میکنم که بسیار به آسانی مشکلاتشان حل میشن، چون حسن همجواری بسیار مهم است در این عرصه و احترام متقابل. ولی سیاستهایی که تا حال آنها در پیش گرفته و مؤثر تمام نشده، متاسفانه آنها سیاستهایی را در دست گرفته که منافع ملی کشور افغانستان را به خطر انداختند.
سیاست‌های دولت پاکستان در قبال حکومت طالبان، تنش‌هایی که بین دو طرف ایجاد شده، فشاری که بر حکومت طالبان وارد می‌کند و موضوع فشار بر مهاجرین افغانستانی در پاکستان، آیا مقطعی است و یا جزئی از سیاست‌های راهبردی اسلام‌آباد به شمار می‌رود؟
اگر شرایط به گونه‌ای پیش بره که یک دولت حزبی قدرتمندی وجود دارد، مثلا فرض کن نواز شریف یا گروه‌های دیگری بتونن انتخابات رو ببرن و یک دولت قدرتمندی سیاسی بوجود بیاد، در اون صورت برداشت من اینه که میرن به طرف یک نوع مصالحه با طالبان به جای درگیری و ایجاد تشدید مشکلات مرزی و مسائلی که از این دست. خود پاکستانی ها الان در ارتباط با این بحث مهاجرین که دارن اخراج میکنن، میدونن واقعیت رو که اینا به هر حال موقتیه، یعنی تا زمانی که در افغانستان یه صلح و ثبات و امنیتی به وجود نیاد و کار نباشه، زندگی نباشه، مردم افغانستان بین مرگ و زندگی مجبور مهاجرت کنن. ولی برداشت من اینه که اگر یک قدرت حزبی وجود بیاد، یک پارچه تر، یا حتی اگر یه دولت ائتلافی شکل بگیره و یک پارچه تر باشه از گذشته، به نظر میاد که میره به طرف مصالحه با طالبان به جای اینکه به طرف درگیری با طالبان بره.
نظر آقای ناصری رو هم در مورد احتمال تغییر سیاست‌های دولت پاکستان در قبال حکومت طالبان و مسئله مهاجرین افغانستانی در پاکستان در صورت تشکیل دولت جدید در پاکستان پس از برگزاری انتخابات بشنوید.
به نظر این سیاست های موقت پاکستان است که آنها فعلا در مشکلات اقتصادی هستند، آنها که کدام تکتیک های را در پیش گرفته بود به خاطر جلب توجه ارگان های مهاجرتی که در این با پاکستان همکاری نماید، متاسفانه معاصر تمام نشد و آنها این گزینه ای که قبلا هم در دست داشتن روز به روز از دست میتن و بعد از این شاید این یک گزینه ای که در راهبردشان بود معاصر تمام نشد. ولی به نظر من اگر مهاجرین افغانستان به افغانستان برمیگردد، ولی اگر یک زمان بندی شود، ولی حتما برگردد، خوب است. آنها باید دیگه اطمینان پیدا کنند که افغانستان تازه از جنگ برآمده و در حال ثبات یافتن هستند و این یک چانس خوب است که آنها باید در کشور خود انرژی خود را به مصرف برسانند. از سیاست های پاکستان توقع ما این است که در سیاست های راهبردی باید به موضوع تجاری از این کشور توجه زیاد نماید، به خاطر که یک مجرای خوب ترانزیتی و همچنان امکانات و فرصت هایی که در بین قدرت ها واقع است میتوند که برای آن کشور مؤثر تمام باشد. بدون شک که اونا حتما سیاست های خود را تغییر می دهد و در سیاست هایشان حتما تعدیلات و انعطاف زیاد شاید خوب وجود داشته باشد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس pars.today.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خدای نور و سرور. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به معرفت و آگاهی. در خدمت شما هستیم تا با همراهی شما فراز دیگری از زندگی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را در آخرین سالهای زندگی آن حضرت دنبال کنیم. لطفاً در برنامه امروز گنج سعادت همراه ما باشید. بر اساس قرارداد صلح حدیبیه، مسلمانان اجازه یافتند که سال بعد یعنی سال 7 هجری وارد مکه شوند و بعد از 3 روز اقامت در مکه و انجام اعمال عمره شهر مکه را ترک کنند. حال 1 سال گذشته بود و زمان آن بود که مسلمانان برای زیارت خانه خدا و انجام اعمال عمره آماده شوند. وقتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اعلام کرد کسانی که در سال گذشته از زیارت خانه خدا محروم شدند آماده سفر شوند، جنب و جوش بی سابقه در میان مسلمانان پدید آمد و اشک شوق از چشمانشان جاری شد. اگر سال گذشته پیامبر با 1400 نفر به سوی مکه حرکت کرد، در این سال آمار همراهان آن حضرت به 2000 نفر رسید که در میان آنان شخصیت‌های بزرگی از مهاجر و انصار به چشم می‌خورد. پیامبر در مسجد شجره در نزدیکی مدینه احرام بست و لبیک گفت.
دیگر مسلمانان همراه پیامبر نیز با تعصیب آن حضرت لباس احرام برتن کردند و لبیک گویان با شور و شوق فراوان راهی مکه شدند. پس از چند روز طی مسافت مسلمانان به نزدیکی مکه رسیدند. اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از خدعه و نیرنگ قریش آسوده خاطر نبود. آن حضرت احتمال می‌داد که قریش پیمان شکنی کرده او و یارانش را در سرزمین مکه غافلگیر کنند و به قتل برسانند. لذا تمهیداتی اندیشید. پیامبر برای رفع هر گونه نگرانی یکی از افسران خود را با 200 نفر مأمور کرد که با سلاح‌های مورد نیاز مانند زره و نیزه همراه با 100 سوار زودتر از کاروان حرکت کرده و در منطقه‌ای که بر مکه مسلط است توقف کنند و منتظر ورود پیامبر باشند. وقتی که سران قریش از این موضوع مطلع شدند، نماینده‌ای را نزد پیامبر فرستادند و به این مسئله اعتراض کردند. نماینده قریش گفت با اسلحه به حرم آمده ای، در حالی که قرار ما این بود که فقط با شمشیرهای غلاف کرده به مکه بیایی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ نماینده قریش گفت من و یارانم هرگز عملی برخلاف پیمان با شما انجام نمی دهیم و همگی بدون سلاح وارد مکه می شویم. این فرمانده و 200 سرباز با تمام ساز و برگی که همراه دارند در این نقطه توقف خواهند نمود و گامی فراتر نمی گذارند. پیامبر با این اقدام هوشمندانه می خواست بسران قریش بفهماند که اگر نیت پنهانی آنها این است که از بی سلاح بودن مسلمانان سوء استفاده کرده و حمله غافلگیرانه کنند، این نیروهای امدادی و ذخیره فوراً به کمک مسلمانان شتافته و نیرو و سلاح لازم را در اختیار آنها قرار خواهند داد. به این ترتیب قریش دریافتند که پیامبر بر عهد خود پایبند است و با اسلحه و ساز و برگ نظامی وارد مکه نخواهد شد. آنگاه درهای شهر مکه را بروی مسلمانان گشودند. سران کفر و زیر دستان آنها شهر را تخلیه کردند. آنها به تپه ها و کوه های اطراف رفتند و در آنجا چادر زدند تا با پیامبر و یاران او روبرو نشوند و در عین حال اعمال و رفتار مسلمانان را از دور نظاره کنند.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را با دوباران آدمان.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و ما با برنامه گنج سعادت در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه شنونده صحبت‌های حجت الاسلام تقوی باشید.
پیغمبر اکرم بعد از جنگ احزاب فرمودن دیگه اینا به سراغ ما نمیان، ما به سراغشون میریم. همینطور هم شد. سال بعد یه دستور بسیجی دادن برای عمره در ماه حرام، در ماه رجب و اینا. حرکت کردن با سلاح در حال احرام، سلاح جنگی با خودشون برنداشتن، لباس احرام پوشیدن، رو به حدیبیه یکی از میقات‌ها رسیدن. مشرکین متوجه شدن، دن عجب اینا فرصت رفتن اسلام رو براندازن. تیرشون به سنگ خورده، طوفان شد، خدا کمک کرد، دست خالی برگشتن. عمر بن عبد بدن به دست امیرالمومنین سلام الله علیه کشته شد. حالا امسال مسلمان‌ها دارن میان، ماه حرام هم هست، میگن ما جنگ نمیان، ما پام عمره به جا بیاریم. رفتن مقابل مسلمان‌ها قرار گرفتن، گفتگوهای زیادی شد تا اینکه بالاخره یه پیمانی منعقد شد، صلح حدیبیه. بند اولش این بود که 10 سال متارکه یه جنگ بشه، یه جنگی در بینشون نباشه. چند تا پیمان دیگه هم بود تا اینکه یکیش هم این بود که سال دیگه مسلمان‌ها بیان به عمره، و 3 روز مکه در اختیار اونها قرار داده بشه. کمی طور هم شد. سال بعد پیغمبر اکرم اومدن، یه کسی از همین اصحاب یه اعتراضی کرد، گفت که مگر شما وعده ندادید که ما به مکه خواهیم رفت؟ حضرت فرمودن من که وعده امسال ندادم، وعده دادم سال دیگه میریم. همینطور باز اعتراضای دیگه هم شد. به هر حال بعد از صلح حدیبیه خوب پیغمبر اکرم کار بزرگی که انجام دادن، چون متارکه جنگ بود از کفار قریش، فعلا خیالشون راحته، به سران عروس دنیا نامه نوشتن، اونا رو به اسلام دعوت کردن. تا اینکه یک سال بعد تقریبا قریش حمله کردن به یکی از همپیمانان پیغمبر اکرم، یه به اصطلاح قومی بودن، اینا تارومار کردن، کشتن. اینا اومدن به شکایت خدمت پیغمبر اکرم، پیمان رو نقض کردن، جز به قراردادی بود که به هم پیمانان تجاوز نشه. وقتی اونا نقض کردن، پیغمبر اکرم هم تدارک فتح مکه رو دیدن که ابو سفیان بعد اومد که مثلا هم تو فصل کنه که دیگه پیغمبر اکرم تحویلش نگرفتن.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس جدید ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که بر شتر سوار بود، با 2000 نفر که دور او را احاطه کرده و صدای لبیک اللهم لبیک آنها در سراسر شهر تنین انداز بود، وارد مکه شد. آهنگ دلنواز این جمعیت آنچنان بود که تمام مردم مکه را تحت تأثیر قرار داد و در آنها علاقه و احساس خاصی نسبت به مسلمانان ایجاد کرد. در این حال صفوف یک پارچه و منسجم مسلمانان موجب رعب و ترس سران مشرکان نیز می شد. وقتی تنین لبیک مسلمانان قطع شد، عبدالله ابن رواحه که زمام شتر پیامبر را در دست داشت، با صدای رسا و آهنگ دلنواز اشعاری را می‌خواند که مضمون آن چنین بود: ای فرزندان کافران، راه را برای رسول خدا باز کنید، راه دهید که هرچه خیر است در نزد رسول خداست. بارالها من به گفتار او ایمان دارم و حق خدا را در پذیرفتن گفتار او می‌دانم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به همراه سایر مسلمانان خانه خدا را طواف کردند. رسول خدا این بار به عبدالله ابن رواحه دستور داد که این دعای خاص را با آهنگ خود تلاوت کند و مردم نیز با او هم صدا شوند، و آن دعا عبارت است از: خدایی جز او نیست، یگانه و بی همتاست، به وعده خود عمل کرد، بنده خود را یاری نمود، سپاهش را عزیز و مقتدر گرداند، حزب‌های کفر و شرک را به تنهایی در هم شکست. آن روز تمام مکان‌های لازم برای زیارت و انجام اعمال عمره نظیر مسجد الحرام و کعبه و صفا و مروه در اختیار مسلمانان بود. خواندن شعائر توحیدی به صورت جمعی و با صوتی موزون و زیبا در نقطه‌ای که سالیانی دراز به کانونی برای شرک و بت‌پرستی تبدیل شده بود،
ضربات سخت روحی بر سران شرک وارد ساخت و پیروزی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بر سر تا سر عربستان نوید می داد. شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت هم در همین جا با پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود. دوستان عزیز، بعد ساعت 4:45 به وقت افغانستان رسیدیم. میدونم که بی صبرانه منتظر هستید که برنامه روی موج جوانی را بشنوید. این برنامه به مدت 70 تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
تو در ابتدای کوچه نازل می شود، تومار اندوه دلم ناگاه باطل می شود. سر می رسی در آستان خانه، می گویم ترا با چشمهایت رونق این خانه کامل می شود. بنامه او که بینام و شنواز، خدای خوب و مهربان ما. صمیمیتی لحظه ها روایتگر صفحه دلهای شماست. سلام دوستان جان. خوش آمدین به جمع بیریا و خودمانی. در یک عصر دیگه با شما همراه هستیم. عصر دومین روز از سومین ماه پاییز. امیدوار هستیم که از خاطر انگیزترین برنامه های ما باشه.
با عشق، با مهربانی، با محبت، با شور، با اشتیاق و با افتخار. من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای فوجی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمون و سایر همکاران و دوستانمون در خدمتتان هستیم در یک پنجشنبه سرد پاییزی و شما هم میخواییم که شنیده ها و دیده هایتان بگوین.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی
لحظات شاد و عصرانه ایتان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیریم با این شماره ها
در ایران 3826
0794 71 71 44 در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت